آدم قبلی میشه.
ببینید این انشاءی که درست میکنه، چون من نمیخواستم ورودی بهم، خواستم ورود به معراج داشته باشم، این انشاءی رو که نفس میکنه همون حیات سیئه یا حسن است. یعنی بدن انسان همون حیاتش میشن، حیاتی که تا دیروز بدن برزخیش درست کرده که وقتی محشور میشه حالا یا به شکل انسانه یا به شکل بله حیوانی چیزی. لذا اون تعبیر مثلا اینکه نوک انگشتتون ما چی میکنیم، یعنی ذره از اون اعمال و ملکات شما را ما جا نمیذاریم و اون نوک انگشت شما هم با ملکات شما چیز میشه. ولی الان بله قرآن میگه ما ریز کاری شما را هم چی میکنیم، یعنی از تک تک ملکات شما ما غافل نیستیم. و الا بدن عنصری اونجا جایی نداره، بدن عنصری اقتضاش عالم ماده است، اونجا عالم ماده تو کار نیست، اونجا زمان و مکان نیست که بخوام بگیم بیاد، اونجا دار ثبات ماده محل تغییر و فساد جاش اونجا نیست. یه بحثی رو امام با بو علی درگیری داره در بحث معراج، اگر اینا رو من میگم به جهت اینکه این چند مورد به هم وصله، مثل کیفیت رجعت اینجا هم در معراج. جناب بو علی در معراج نامه خودش معراج پیغمبر رو روحانی میدونه و اصلا قبول نمیکنه که پیغمبر با بدن عنصریش رفته باشه عالم دیگه. چرا؟ ایشون میگه یه دلیل این که اولا بدن سنگینه، عنصره و میل به فرود داره، میل به طبیعت داره، روح میخواد بره به بالا. یه دلیل مضافم بر این که افلاکی که پیغمبر میخواد ازشون بگیره، نه فلکن، این خاصیت رو دارن که نه خرق میشن، یعنی نه پاره میشن، نه التیام میپذیرن که بخوان دوخته بشن. حالا پیغمبر خودش و اسبش همه میخوان علی بالا برن بالا. خب این بحث ادامه پیدا میکنه. از این ور متکلمین شیعی مدعیان که معراج پیغمبر معراج جسمانیه. حالا نگاه کنید در این طول مسیر حتی جناب صدران بحث نکرده به این تفصیلی که امام بحث کرده. البته رفیق قزوینی استاد فلسفه امام بحث کرده. مرحوم سبزواری میگه آقا تا بیت المقدس پیغمبر جسمانی بود، بعد دیگه بقش میشه روحانی. امام قبول نمیکنه. امام به تبع استادش آقای رفیق قزوینی،
آقای رفیق،
بله بله، تو فلسفه میگه چون رابطه بدن با نفس رابطه ذاتی است و بدن پیغمبر فانی در روح پیغمبر بود، این روح پیغمبر که عروج پیدا کرد بدن جذبه پیدا کرد، بدن لطیف بود، پیغمبر سایه نداشت تو عالم ماده، لطیف بود بدنش، این بدن لطیف اصلا متحد شد با این روح و نفس و کانو یکی شد و که یکی بود و به عوالم بالا سر داده شد با همین بدن جسمانی. خب این یکی از ابتکارهای عجیب امامه که دفاع میکنه از بحث معراج. این بحثای خیلی عجیبیه واقعا امام داره که ما نگاه میکنیم در آثار مولا صدرا دیده نشده.
درست. الله 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 سبحان
برنامه رواق معرفت
با موضوع کلام جدید
از رادیو معارف.
جناب استاد ما خیلی فرصت نداریم، بحث انتهایی از تالی مدار بحث فنی و دقیقیه که نیاز به توضیح داره. اصل معراج جسمانی رو از امام پذیرفته مثل همه متفکرین ما که برخی ها نتونستن تبیین کنن، حضرت امام تبیینی ازش، تبیین عقلی داره ارائه میکنه. اما این قسمت که فرمودید که جسم پیامبر لطیف میشه، ممکن این شبه پیش بیاد عنصر بدن به جهت بدن بودن که تغییر پیدا نمی کنه، که در معراج هم همین بدن رفته با اسب، همین اسب مادی و همین بدن مادی عروج پیدا کرده به عوالم بالا. این لطیف شدن منافاتی با عنصر مادی بودن نداره؟
بله البته این حالا این اسبی که شما اشاره میکنید بعضی میگن از عالم عقل، یه براقی از عالم عقل بهش داده شد که دو بال داشت و پیغمبر
رو خود جسم پیغمبر رو که دیگه
جسم پیغمبر بله عنصری بود، ولیکن چون مزاج عنصری پیغمبر اعدل ترین مزاجه و اعدل ترین مزاج هم کامل ترین نفس بهش اعطا میشه و افاضه میشه. لذا از اونجا هم که رابطه نفس با بدن یک رابطه ذاتی و اتحادیه، نه انضمامی، نه مثلا بگیم تدبیری یا مثلا حلولی، این بدن با نفس یک اتحاد تام داشت. از این برم بدن به خاطر لطافتش از جهت اعتدال به حدی مناسبت با این نفس داشت که با رفتن این نفس به عالم بالا بدن رو همراهی کر باش. این بحثی که اون تو بحث فلسفه گفتن امام هم بیان کرده. اما اینکه این نفس بتونه از این عوالم بره بالاتر، از عالم مثال بره بالا، از عالم عقل بره بالا با همین بدن، این قدرت نفس پیغمبر است که میتونه در عوالم بالاتر بدن خودش ببره و این بدن انشاء نفس خودشه. درست. بدن با اتحاد داره با نفسش و چون خیلی لطیفه که انو نفس پیغمبره که داره میره بالا.
انشاء که میفهمه دانه این نیست که بدنی در این دنیا،
نه بدن اونسوری رعایت شده، بله
همون بدن
رعایت شده، ولی اونقدر لطیف شده که لطیف زیبا که میشه از عوالم تجردم بگذره. گفتم امام میگه، میگه این بحثا ما هر چقدر هم بحث میکنیم
شبیه اونو ما تو تیارز هم داره، میگه این که امام جواد
اونم بحث عبدال ما... که خب تیارز نوعا در آیه ماده اتفاق میفته. یا مثلا جناب آیه شیخ اشاق میگه من خلع بدن کردم، ادعا نکرده با همین بدن من وارد عالم مثال شدم، میگه من خلع بدن کردم با روحم وارد عالم مثال شدم. ولی آیا با بدنش هم تونست؟ نه، احدی کار نتونست بکنه، یعنی بره به عالم عقل با همین بدن، ولی پیغمبر از عالم عقل هم گذشت. یعنی از عقاید محکم شیعه است، ولی اینکه الان تقریرش یا بگیم مثلا عقل هنوز به اون بلوغ نرسیده، یا مثلا حالا متاسفانه از معصوم سوال نشده کیفیتش، یا اون مخاطب ظرفیت نداشته، الان بحث مونده
که بله بشه تحلیل نقلی هم ازش داشته باشیم تا کمک این بحث عقلی ما باشه. خیلی ممنون جناب استاد صاحبی. ما در برنامه امروز رواق معرفت در ادامه تبیین دیدگاه حضرت آیت الله شاه آبادی و حضرت امام خمینی رحمت الله علیهما در باب مقوله فطرت به ارتباط فطرت و معاد اشاره کردیم. ابتدا بحث ضرورت معاد رو از منظر کلامی و فلسفی اشاره کردیم و براهینی که در حوزه فلسفه و کلام مطرح میشه از طریق فطرت هم که از اختصاصات دیدگاه حضرت آیت الله شاه آبادی بود و در ادامه حضرت امام همون مسیر رو دنبال میکنن، مقوله معاد هم قابل اثباته. در حوزه معاد با فطرت عشق به راحتی، عشق به حریت و آزادی و عشق به بقا و جاودانگی ما میتونیم اصل وجود معاد رو اثبات کنیم. جناب استاد صاحبی اشاره کردن که جزئیات مقوله معاد با بحث فطرت قابل اثبات نیست و همچون تبیینی که حکمای پیشین مانند صدرا در باب معاد ارائه کردن، در حوزه جزئیات ما باید به وحی و آموزه های دینی خودمون تمسک پیدا کنیم و ظرفیت عقل فعلا مقدورات بشری این بوده که به این جزئیات راه پیدا نکرده. به اختصاصات دیدگاه حضرت امام نسبت به حضرت آیت الله شاه آبادی اشاره کردیم که در مقوله رجعت حضرت امام با آقای شاه آبادی اختلاف نظری دارن با حفظ دیدگاه فطرت، ولی اختلافی در این که بدن بدن مثالی است در رجعت یا بدنی است که نفس مجدد انشاء میکند، حضرت امام قائل به اینی که نفس انشاء بدن میکند. و دیدگاهی که در انتهای برنامه امروز در باب معراج مطرح شد، نگاهی که حضرت امام به مقوله معراج متفاوت از نگاهی که با حکمای پیشین دارند، به خصوص مرحوم ابن سینا که حضرت امام تبیین دقیقی را در مقوله معراج ارائه میکنند. تشکر میکنم از مباحثی که جناب استاد صاحبی در برنامه امروز رواق معرفت ارائه کردید، همچنین از شما شنوندگان محترم که تا این لحظه برنامه ما رو دنبال کردید تشکر میکنم و تا برنامه آینده همه شما رو به یگان معبود هستی سپارم. خداوند یار و نگهدار شما.
در خانه دل ما را جز یار نمی گنجد، چون خلوت یار اینجاست اغیار نمی گنجد. گر عاشق دلداری با غیر چه دلداری، کان دل که در او غیر است دلدار نمی گنجد، دلدار نمی گنجد.
جلوه از جامعه دینی.
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر.
صدای فضیلت و فطرت.
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر.
رادیو معارف موج اف ام ردیف 96.
شرط شهید شدن شهید بودن است.
اگر از سیم خاردار نفس خودت گذشتی میتونی از سیم خاردار دشمنم بگذری.
یاد یاران
وطن ای صدای تو روشن هنوز، پری از شکوه شکفتن هنوز، چه خورشیدهایی که در جان توست، بهار همیشه زمستان توست.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدا، به یاد خدا، برای خدا، به یاد شهیدان و امام بزرگوارمون. علی اصغر مالک نجات هستم. خواستم در خصوص شهید حسین مالک نجات اخوی خودم مطالبی رو بیان بکنم. اخوی شهید ما حسین مالک نجات خصوصیات اخلاقی خاصی داشت که خیلی از شهدا، یعنی همه شهدا داشتن، چون ما واقعا شهدامون تو برخورد با اونها میبینی تمام برخورد اینها، گذشت اینها، اخلاقشون، خلق و خویشون، رعایت کردن خیلی مسائل، تمامش اینا از آیات و روایات صحیح هست که بچه ها بهش رسیدن. و به بعضی از شهدا شاید فکر بکنیم یعنی از نظر سواد بعضیاشون شاید اینقدر هم سواد نداشت، یعنی سن و سالشون به اونجا نرسید، ولی خیلی تو حالت عرفان وارد شدن و عارف شدن و مهمان خدا شدن در سن نوجوانی و جوانی. یکی از خصوصیات شهید حسین مالک نژاد برخورد با دیگران بود و حرمت نگه داشتن بزرگترها. تو برخورد با دیگران همیشه سعی میکرد که سلام رو قبل از اون بود، هر کسی باشه، کوچیک باشه، بزرگ باشه، واقعا در سلام کردن سبقت میگیره، که این خیلی اخلاق پسندیده است و همه این رو میدونستن. میگفتن حسین هر موقعی که ما باش برخورد کردیم دیدیم که اون برد، یعنی واقعا قبلش سلام رو کرد و ما دوباره باز موندیم. و حرمت نگه داشتن بزرگترها، حتی اگر یک سال یک نوجوانی، چون حسین 12 سالگی کلاس اول راهنمایی بود، یک گروه سرودی داشت در مراسم شهدا برنامه اجرا می‌کردن و همون باعث شد که به اصطلاح برای تشویقیشون مرحوم حاجی ایرانی که اون روزها فرمانده سپاه قم بودن، ایشون رو با گروه سرودش یک هفته مشهد مقدس ببرن، ولی حسین تقاضا کرد که از حاج آقا من رو جبهه ببرید، گروه ما رو ببرید مشهد. هی گفتن نه، من اون موقع خودم یه ماموریت لبنان بودم سال 62، ولی حسین به اصرار خلاصه همراه حاج آقا ایرانی میرن که در منطقه عملیات ولفجر 3 و ولفجر 4 که در اون عملیاتم برای اولین بار اینطوری وارد جبهه میشه. بعد بچه‌ها حالا به واسطه اینکه داداش ما بود و میشناختن اینها باهاش رفیق میشن، میبیننم یه نوجوان 12 ساله است، قشنگم میخونه چون خیلی صدای زیبا و قشنگی داشت، نگهش میدارن و میگن ابی نداره ما هواشو داریم تا با هم برگردیم قم و اینها. بعد خلاصه این شروع کار حسین بود برای جبهه.
هر گذره میگردیم و پیش دشمنان تسلیم، ما را حسین ابن علی داده چنین تعلیم.
یکی از خصوصیات شهید حسین مالک نژاد برخورد با دیگران بود و حرمت نگه داشتن بزرگترها. تو مزاح کردنها، تو برخورد کردنها، خیلی مواظب بود، شوخی بیجا نمی‌کرد. شوخیاش هم اصلاً منجر به گناه و معصیت و اینها نمی‌شد. فقط طوری بود که هم خودش همیشه خندون بود و می‌خندوند و رفقایی که باهاش بودن خوشحال می‌شدن از برخورد حسین، که مثلا فلانی حالا دو تا مزاح هم کرد، چه خندیدن بچه‌ها. نه در مزاح کردن‌ها کسی رو مسخره کنه، خدای نکرده، نه به کسی اهانت بشه. این بود که این خصوصیات رو در وجود خودش داشت و این خصلت‌ها رو بچه‌ها دوست داشتن.
شیطان حکومت خیش را بر ضعف‌ها و ترس‌ها و عادات ما بنا کرده است و اگر تو نترسی و از عادات مذموم خیش دست برداری و ضعف خیش را با کمال خلیفت اللهی جبران کنی، دیگر شیاطین را بر تو تسلطی نیست.
یکی دیگر از خصوصیت‌های اخوی شهید ما حسین مالکی نژاد، تمیز و مرتب بودن ایشون بود در قول و قرارها و در لباس پوشیدنها. نه اینکه لباس مثلا عادیش و لباس شخصیش، که همیشه مرتب بود، اتو کشیده، بعد معطر عطر میزد، یه تسبیح هم دستش بود، مثلا حالا گلزار شهدا، نماز جماعت یا جاهای مختلف، سرکشی به خانواده شهدا، تو مهمونی ها فرق نمیکرد، جاهای عمومی، کلا این خصلت حسین بود. خیلی تمیز و مرتب میگشت، حتی لباس بسیجی و اون لباس خاکی که تو جبهه میپوشید، بچه‌ها میگفتن حسین تو کی این لباسا رو اوتو میکنی؟ یعنی خیلی قشنگ لباسا رو میشست، بین دو تا پتو میگذاشت با کتری آب جوشی که اونجا حالا برای چای درست کردن تو چادر یا سنگر بود، این لباس رو اوتو میکرد. تو جبهه، تو خط مقدم، تو کمین نزدیک به دشمن، این خط اوتوی لباسش همیشه بود، یعنی اینقدر مرتب بود. بعد میگفتن که آخه تو اینجا کی وقت کردی که مثلا لباس اوتو بکنی؟ میگفتش که بابا مسلمان هستیم، مسلمان باید تمیز باشه، باید مرتب باشه، باید الگو باشیم ماها، چرا تمیز نباشیم؟ حالا گیریم که جبهه باشه، گیریم که اینجا کمین باشه، شاید الان من شهید بشم یا تو شهید بشی، خب منافاتی نداره با تمیز بودن، ما باید تمیز باشیم. حالا شهید میشه، اگر تمیز باشیم شهید بشیم مشکلی داره؟ مثلا نماز جماعت موقعی که میخواست وارد بشه تو مسجد یا هر کجایی که نماز جماعت بود، خیلی سر وضعش رو بهش میرسید، میگفتن مثلا حالا لباس تو، میگفت باشه من الان از فلانجا تا فلانجا اومدم، احساس کردم این مقدار بدنم عرق کرد، سری میرفت قبل از نماز خودشو میشست، دوباره لباس تمیزتر میپوشید، میومد میگفت میخوایم بریم نماز، میخوایم بریم ارتباط با خدا داشته باشیم، میخوایم اصلا بریم با ملاقات با خدا بشینیم با خدا، چرا مرتب نباشیم؟
شهادت چراغ راه بشر است و شهید راهنمای بشر و خدمتگزار انسان.
ما وظیفه داریم که خصوصیات اخلاقی شهدامون رو منتقل کنیم به نسل امروز و جوانای عزیز ما یادشون باشه که به قول معروف که چه مسئولیتی دارن در قبال این که مسلمان هستن و باید الگو باشن. امروزه اگر ما جوونمون لباس مود بپوشه و نمیدونم نماد لباسای غربی یا اینا، اینو بهش نمیگن تمیز بودن. ما باید اون سنت خودمون رو حفظ بکنیم، سنت مسلمانی خودمون رو حفظ بکنیم و منافات هم نداره لباس تمیز پوشیدن، ولی نه این که بریم مود دیگران رو بپوشیم و الگوی دیگران باشیم، مثلا خودمون بشیم مبلغ مثلا یه لباس غرب یا یک فرهنگ غرب. خب این برای جوان ما زشته، جوان ما نباید خودش رو ارزون بفروشه. شهدای ما اینطور بودن، شهدای ما فقط خودشون رو به خدا فروختن، ولی جاها دیگه نه، حساب کتاب داشت کارشون.
ای کسمت یه ستاره است توی قربت خیابون، زیر سایت قد کشیدم مثل گنچه ها تو بارون، مثل گنچه ها تو بارون.
یکی دیگر از خصوصیات شهید حسین مالکی نژاد این بود که مادرم میگفتش که از 9 سالگی، حالا نماز که خیلی زودتر از همون واقعا کودکی 7 سالگی اینا نماز میخونده، از 9 سالگی روزه گرفته، یعنی روزه رو انگار برای خودش واجب کرده بود. میگه من باید روزه بگیریم. گفتم حالا مثلا روزه نصف نیمه بگیر، نصف روز بگیر، مثلا حالا اصطلاح میگن روزه گنجشکی بگیر. میگفت نه، حریفش نمیشدیم. مادرم میگفت وقتی روزه میگرفت بعد چند روز از ماه رمضان میگذشت، میگفتم مادر هر روز روزه نگیر، حداقل یه در میون روزه بگیر. میگفت نه مادر، ماه رمضان بعد روزه. گفتم خود تو 9 سالته. بعد بهش میگفتم مادر خدا از تو روزه نمیخواد قربونت برم، تو 15 سال دیگه به تکلیف میرسی، حالا همین که گرفتی خدا ان شاءالله ازت قبول میکنه. بعد میگفت یه کاری کردم که بلکه فردا مثلا دیگه روزه نگیره. گفتش که بهش گفتم اصلا ثواب نداره این روزه گرفتن تو، تو روزه میگیری، آتش میکنی، سختی میکشی، لبات اینطوری خشکیده شده، ولی ثوابشو میدن به من و بابات. بعد میگفت اینقدر خوشحال شد، گل از گل حسین باز شد. گفت خب این که خیلی خوبه، من روزه بگیرم، سختی بکشم، بعد ثوابش رو بدن به پدر و مادرم، خیلی خوبه، پس من دیگه مادر هر روز روزه میگیرم. گفتم ما اومدیم یه کاری بکنیم که حسین روزه نگیره، دیدیم نه، حریفش نشدم. یک ماه محرمزون که اون زمان میگفت به یک فصلی خورده بود خیلی گرم، تو گرما میگفت ما خودمون سختمون بود روزه گرفتن، ولی حسین روزه میگرفت، ما هم روزه میگرفتیم. البته حسین یه خصوصیاتی داشت، با احدی درگیر نمیشد، یعنی کسی سابقه دعوا کردن از شهید حسین مالک نژاد رو نداره. ما نه خودمون دیدیم، نه تو محل، نه جایی، نه تو جبهه که با هم بودیم همیشه، هیچ کسی نمیاد بگه مثلا حسین مالک نژاد اینجا دعوا کرد یا مثلا با یکی بحث کرد، جر و بحث کرد، اصلا کسی یادش نمیاد، با کسی درگیر نمیشد. و اگر جوونی نوجوونی بالاخره موقع طرف مقابل جوونی میکنه، بهانه گیری میکنه، یه جوری بهانه میکنه باهات درگیر بشه یا وادارت بکنه برای درگیر شدن، و اگر طرف مقابلش هم یه موقع این محیط رو آماده میکرد و این زمینه رو آماده میکرد برای درگیری، حسین نه، خیلی گذشت میکرد و با خنده رد میشد، میگفت نه ما برای دعوا کردن نیومدیم که. بعد میخندید میرفت، طرف مقابل خودش رو خجالت زده میکرد. بعد میگفتن آخه این زور داره به تو میگه، مثلا شما داشتی راه خودتو میرفتی، این آقا اومده مثلا اینجا زور میگه. باشه، میگفت به من زور گفته، به شما که نگفته، اگر با من برخورد داشته من خودم بلدم که باش برخورد بکنم، ولی نیازی نمیبینم. بعد ما اصلا برای دعوا کردن نیومدیم، ما اومدیم زندگی کنیم، ما اومدیم با مردم معاشرت بکنیم. اصلا حرف که میزد میدیدی مثلا الان تو این سن و سال 30 سال از خودش جلوتره. خیلی مهمه.
این جوانان نسل تازه‌ای هستند که در کره زمین ظهور کرده است و وظیفه دگرگونی عالم را پروردگار متعال بر گرده اینان گذاشته است. عصر بعثت دوباره انسان آغاز شده است و اینان پیام آوران این عصرند و پیام آنان همان کلامی است که با روح الامین بر قلب مبارک رسول الله تجلی یافته و از آنجا بر زبان مبارکش جاری شده است. چگونه است که پروردگار در طول همه این اعصار اینان را برای امانت داری خیش برگزیده است.
اینها ریشه در تربیت صحیح خانواده ها داره. هر پدر و مادری زحمت بکشه و تربیت خوب داشته باشه تو خونه، قطعا جگرگوشش بیمه میشه. یکی از خصلت‌های دیگر شهید حسین مالک نژاد سر زدن به پدر مادرهای شهدای رفیق، مثلا کسایی که باهاش رفیق بودن وقتی شهید میشدن، این بچه‌ها دیگه سرکشی به خانواده اینها رو برای خودش انگار واجب کرده بود. اونا هم شاید انتظار نداشتن بندگان خدا. حالا حسین تو این سن و سال، همه اینا رو که من میگم قبل از 17 سالگیه، چون حسین عرض کردم 12 سالگی اومده جبهه، موقعی هم که شهید شد سال 66، یکی دو ماه بعدش تازه شد 17 سالش. همه این خصوصیاتی که من دارم عرض میکنم محضر شما دوستان شنوندگان عزیز این برنامه نورانی، همه برای یک نوجوان بین 12 تا 17 سال است.
بچه ها متواضعانه و بیغرور میدانند که نهایت تکامل انسان این است که وجود خیش را وقف تحقق اراده الهی کند، و نه این که معاذ الله خدا برای تحقق اراده خیش به تو نیازی داشته باشد. نه، هرچه هست باز هم برای توست.
حسین در جبهه هم مکبر بود هم مؤذن لشکر بود، به طوری که اذان موقعی که میگفت اذانش سبک منحصر به فردی داره، که حالا اول اون وصیت نامش که حالا خودش با زبان خودش خونده و ضبط هم کرده اون اذان رو گفته.
الله اکبر.
ولی اون حال و هوای لشکر 17 علی بن ابی طالب و بر بچه‌های رزمنده تو مقر لشکر، اون حال و هوای اذان یه حال و هوای خاصی داشت، ولی سبکش سبک منحصر به فرد بوده که حالا تو نوار وصیت نامش این نوار رو ضبط کرده و هست.
اشهد ان لا اله الا الله.
حتی با اذان گفتنش گریه می‌کردن. من موقعی که آروم آروم همراه بچه‌ها می‌رفتیم برای نماز جماعت ظهر، این اتفاق نمی‌افتاد، ولی بعد از ظهرها گردان ها و واحد های لشکر همه جلوی مقر خودشون، اون محل اسکان خودشون به اصطلاح جمع می شدن، یه پرچمی می گرفتن و اول یه نفر، دو نفر، سه نفر تا کل بچه ها جمع می شدن به صورت به اصطلاح دست جمعی، و شعارم می دادن، یه موقع به مناسبت ها سینه می زدن و می اومدن برای نماز جماعت. شما حساب بکنید با این حالت اگر آدم وارد نماز بشه و اشارات و نمازم از خدا کمک بخواد که شیطان سراغش نیاد و بدون ارتباط برقرار بکنه، اون نماز خیلی با سرعت به آسمون میره.
جنگ ما با شیطان از محراب نماز آغاز میگرده. محراب از ریشه حرب است، یعنی محراب نماز میدان جنگ ماست.
شهید سید حسین هودایی که به عنوان فرمانده گورهان ایشون بود قبل از شهادت، و خیلی هم با هم مأنوس بودن، یعنی از نظر سن و سال با هم همسن نبودن، بالاخره اون شهید هدایی قطعا چندین سال بزرگتر از حسین بود، ولی اینقدر با هم مأنوس شده بودن. حسین هم به عنوان پیک گورهانه ایشون خدمت میکرد، چون حسین کنار اینکه مؤذن و مکبر و مداح لشکر 17 بود و اینها، یک رزمنده خیلی شجاع بود. شهید هدایی میگفتش که من میخواستم براش جا بندازم توی چادر، بعد اومد گفتش که چه کار میکنه آقای هدایی؟ گفتم که، گفت نه من خودم جا خودم میندازم. گفت نه من میخوام شما اینجای چادر بخوابی، مثلا اون انتهای چادر. بعد گفته بود که برای چی؟ گفت من دلم میخواد، من مثلا فرمانده تو نیستم، من دلم میخواد تو انتهای چادر اونجایی که من جا انداختم بخوابی. بعد حال نگو که شهید هدایی میخواسته بود ایشون رو، حالا نه اسمشو اذیت بذاریم، سر به سر حسین بذاره. چرا؟ گفت آخه من هر وقت بلند شدم، هر وقت از شب بلند شدم دیدم نیست، حسین مالک نژاد نیست. بعد میرفتم کارامو میکردم، وضو میگرفتم، میومدم تو حسینی لشکر، میدیدم داره نماز میخونه. گفتم آخه تو کی از خواب بلند میشی که من هر وقت بلند شدم دیدم تو نیستی؟ این نماز شب خب نیم ساعت قبل از اذانه، تو کی بلند میشی میایی؟ بعد میگفتش که هر کارش کردم اون شب حریفش نشدم که جاش اون انتهای چادر. گفت نه شما اونجا که انداختی خودت بخواب، من جا خودمون. میومد زیر پای بچه ها میخوابید، این اول چادر که اگر خواست بلند بشه بره مثلا برای نماز شب و تعجد و حالا به قول معروف ارتباط با خدا در سحر، مزاحمت بر کسی نداشته باشه، خیلی آروم از خواب بلند میشد، خودکارم از خواب بلند میشد، نه اونجا کسی ساعت میگذاشت زنگ بزنه، نه کسی کسی رو بیدار میکرد. یه موقع جوون عزیز من که داری صدامون میشنوی، فکر نکنی تو به اونجا نگی من کجا و شهدا کجا، شهدا کجا ما، نه شما هم راحت این پله ترقی رو قشنگ پشت سر میگذاری به خدا میرسی، جوونی دلهاتون پاک زمین بکر، فقط بذارید خوبا بکارن این بذر رو در دل شما، که انشالله همون مسیر شهدا رو برید و انشالله آینده با شهدا محشور بشید. خب ما وظیفه داریم که یاد کنیم از شهدا و امام عزیزمون، به روح بلند همشون صلوات می‌فرستیم که روحشون بهره‌مند بشه. اللهم صل علی